سلام دوستان، امروز میخوام کتاب پله پله تا ملاقات خدا نوشته دکتر زرین کوب رو به شما معرفی کنم. آقای دکتر زرین کوب در این کتاب شرح حالی از زندگی مولانا و تفکرات این عارف رو بیان کردن. من خودم چند سال پیش این کتاب رو خوندم و اون زمان متن کتاب یه خورده برای من سخت بود. متن کتاب بیش از حد ادبیه و شاید این باعث بشه که شما خیلی سخت با این کتاب ارتباط برقرار کنید. کتاب از نظر من دو بخش داره، بخشی که تفکرات مولانا رو بیان میکنه و بخشی که شرح حالی از زندگی مولانا، اینکه کجا دنیا اومده، کودکیش به چه شکلی بوده، پدرش کی بوده و چی میشه مهاجرت میکنن و نحوه آشناییشو با شمس داره بیان میکنه. و مثل خیلی از شرح حال هایی که درباره مولانا نوشته میشه، شرح حال خیلی تمیزیه و شما چهره قدیسوار از مولانا رو میبینید و هیچ صحبتی در مورد قسمت‌های دارک زندگی مولانا و شاید بهتر باشه بگیم قسمت‌های نامتعارف زندگی مولانا نمی‌کنن و این ایرادیه که میشه به خیلی از شرح حال‌هایی که درباره زندگی مولانا نوشته میشه بگیریم. چند تا نکته اینجا وجود داره. اولا اینکه خود مولانا انسان بوده و مثل همه انسان‌ها حتما تو زندگیش رفتار نامتعارفی داشته. دوما مولانا یک شخصیت تاریخیه. شخصیت تاریخی رو باید در زمان و مکان خودش بررسی کنیم. خیلی از مسائل مثل آزادی بیان، حقوق زنان که در جوامع امروزی حل شده، اگه شما در زمان مولانا این مسائل رو بیان می‌کردید، شاید خود مولانا هم به شما می‌خندید، چون در اون زمان این مسائل اصلاً در اون جامعه مطرح نبوده. و سوما، یه نفر میتونه پزشک باشه و آدم باسوادی باشه و در عین حال اخلاق نداشته باشه و آدم معاشرت بلد نباشه. و در مورد عرفان و عرفا هم همین صادقه. عارف کسیه که جنبه‌هایی از هستی رو درک کرده و این تفکری که یک عارف باید در خیلی از جنبه‌ها به حد اعلا رسیده باشه و یک انسان کامل باشه، تفکری کاملاً اشتباهیه. و خود شمس عارف بزرگی بوده ولی در عین حال اعصاب و اخلاق نداشته. و مولانا دختر خونده خودش که سن کمی داشته رو به عقد شمس که پیر مردی بوده در میاره. حالا این وسط پسر مولانا هم عاشق کیمیا خاتون دختر خونده مولانا بوده و شمس یک شب اعصاب نداشته، با یه مش میزنه دختره رو میکشه و این رفتار در اون زمان رفتاری کاملا متعارف بوده ولی در زمان ما رفتاری نامتعارفه. یعنی اگه مولانا و شمس تو این زمان بودن حتما به جرم همسرآزاری دستگیر میشدن و روانه زندان میشدن، ولی این رفتار در اون زمان خیلی عادی بوده و مثل خیلی از اعمالی که در زمان حال برای ما عادیه، مثل کباب خوردن. همه ما کباب خوردیم و کباب خوردن یک عمل متعارف عادی برای همه ماست، ولی شاید 100 سال بعد بشر به جایی برسه که خوردن گوشت یک حیوان براش عملی کاملا وحشیانه و نامتعارف باشه. برگردیم به معرفی کتاب. دکتر زرین کوب در خلال شرح حالی که از زندگی مولانا تعریف میکنه، تفکرات این عارف و یا شاید بهتر بگیم که برداشت های خودش از تفکرات مولانا هم بیان میکنه و همونطور که گفتم من این کتاب رو چند سال پیش خوندم و همون زمان خلاصه ای از تفکرات مولانا رو نوشتم و فهیمه عزیز زحمت کشید و از روی متن خوند و تبدیل به یک پادکست شد. میخواستم در ادامه این متن رو براتون بخونم که دیدم که صدای فهیمه هم بهتر و جذاب تره و امیدوارم از شنیدن این پادکست لذت ببرید.
سلام دوستان، فهیمه محمدی هستم و در این پادکست میخوایم خلاصه ای از کتاب پله پله تا ملاقات خدا نوشته دکتر عبدالحسین زرین کوب رو براتون بگیم. پله پله تا ملاقات خدا. کتاب پله پله تا ملاقات خدا نوشته دکتر عبدالحسین زرین کوب شرحی است از زندگی مولانا جلال الدین محمد رومی که شامل دوران کودکیش در بلخ، اوضاع سیاسی زمان حیات وی و علت مهاجرت به قونیه، دیدار این عارف بزرگ با شمس تبریزی و در نهایت مرگ وی است. خلاصه زیر قسمت‌هایی از تفکرات و اندیشه‌های این عارف بزرگ می‌باشد. مثنوی معنوی با نینامه در دفتر اول آغاز و سپس با قصه شاهزادگان در دفتر ششم پایان می‌یابد. این کتاب گرانقدر تفسیری از سفر روح است. قصه کنیزک و پادشاه در آغاز دفتر اول بر این نکته تاکید می‌کند که تا روح از قید تمایلات جسم خارج نشود، شایسته وصال پادشاه که رمزی از خداست نمی‌شود. این معنایی از مقام تبتل است. تبتل به معنی ترک کردن و در عرفان به معنی خود را وقف خدا کردن است. داستان شاهزادگان در دفتر ششم قصه سه برادر است که دو برادر مهتر هلاک شدند و برادر کهتر به کمک راهنمایی دایه که نمادی از طبیب الهی است به وصال و مقام فنا می رسند. این قصه دارای پایانی باز است. در مثنوی مولانا داستانهایی با پایان باز نشان از رسیدن فرد به مقام فنا دارد. در نتیجه پایان این داستان و بسیاری از داستانهای دیگر مثنوی باز است که نشان دهنده رسیدن برادر از تبتل به فناست. تصوف مولانا با تصوف خانقاه ها متفاوت بود. او تصوف خانقاه را که مرید تازه وارد را به پختن غذا، تمیز کردن خانقاه و گدایی برای غذای خانقاه الزام می کرد را نمی پسندید و به شدت از آنها انتقاد می کرد. حتی رسم چله نشینی را هم با نظر انکار می نگریست و مثل شمس که این رسم را برای آیین موسی می پنداشت آن را انکار می کرد. او از دراویش دورگرد که کارهایی کرامتگونه انجام می دادند متنفر بود. در طریقه مولانا مریدان را به تواضع که مقدمه کسر نفس و مرگ قبل از مرگ است می خواند. خدمت تهیدستان، ضمانت مجرمان و آموزش کسانی که جامعه آنها را از تحصیل باز داشته است را معنایی از فتوت می دانست. سلوک مولانا شریعت را از طریقت جدا نمی دانست. شریعت را مانند شمعی می دانست که راه پرپیچ و خم و تاریک طریقت را نمی توان بدون آن طی کرد. اگر انسان راه را طی نمی کرد، داشتن شمع باعث رسیدن به مقصد نمی شد. مقصد حقیقت و وصال رب است. به نظر او تا وقتی سالک سیر الالله می کرد، شریعت او را از هر گونه بدعت گذاری و انحراف باز می داشت. نماز را برای از بین بردن کبر، زکات را برای تثبیت رزق، روزه را برای آزمایش اخلاص، حج را برای تقویت دین و امر به معروف را برای مصلحت عام می دانست. با آنکه در برخورد با بزرگان و ثروتمندان ادب را با غرور و دلسوزی را با گستاخی می آمیخت، ولی در برخورد با فقرا هرگز تواضع را از یاد نمی برد. همیشه با مریدان با دوستی برخورد می کرد. هیچ کس به اندازه او قدر دوستی را نمی دانست. او غیرنگری را وسیله‌ای برای رهایی از خود و حیات حیوانی می دانست. در سلوک با دوستان از ادب تجاوز نمی کرد و ادب برای او سنگ بنای سلوک الهی بود. در نظام تربیتی او ادب هم مصلحت و هم الزام بود. ادب برای او شناخت حد بود و هرچه از حد تجاوز بکند به ضد خود تبدیل می شود. مولانا بی ادب را مظهر هرج و مرج و بی‌نظمی می‌دانست و با ابلیس مقایسه می‌کرد. لازمه ادب را تسلیم بودن به قانون خدا می‌دانست. مولانا تاکید می‌کرد بی ادب تنها خود را بد نمی‌کند، بلکه در همه آفاق آتش می‌زند. از نظر او چیزی که انسان را به تجاوز از حق دعوت می‌کند، غرور است. او مریدان را به تواضع ملزم می‌کرد و آن را جلوه ای از عشق و غیرنگری می دانست. لازمه سلوک غلبه بر نفس است و غلبه بر نفس بدون تجاوزجویی از خوی حیوانی ممکن نیست. پس هر گونه سلوک رعایت ادب و تواضع را الزامی می دارد. او هم تعلق به دنیا را مانع طی طریق می دانست و هم رهبانیت و دنیا گریزی را نفی می کرد. آنچه که در طی طریق باید از آن فاصله گرفت، خانواده و به دست آوردن روزی نیست، بلکه طمعی است که انسان را به بهانه زن و فرزند به ورطه مالندوزی و حرص مالی که بدان احتیاجی ندارد می اندازد و او را به تجاوز به حق غیر و جنگ و تباهی می کشاند. او اجتناب از تعلق را به معنی شهوت نمی دانست. شهوت را لازمه عفت می دانست و بدون عفت هم انسان به کمال اخلاقی دست نمی یابد. ترک تعلق مادی ترک کسب و کار و بخشش تمام اموال بین فقرا را ایجاب نمی کند. او مقام تبتل را قطع پیوند با دنیا نمی دانست، بلکه قطع با تعلقات دنیا می دانست. وی تعلق به زن و فرزند را مانند آبی که در زیر کشتی است می دانست. کشتی تمثیلی از عارف است. کشتی بدون آب نمی تواند حرکت کند، ولی اگر این آب داخل کشتی شود، به طوری که در قلب عارف جایی برای خدا نماند، باعث غرق شدن کشتی می گردد. وی بی تعلقی را شرط سلوک عارف می دانست. عشق الهی او را با تمام کائنات به تفاهم و توافق وامی داشت. او حتی با حیوانات هم احساس همدردی می کرد. او دستار خود را پر از قطاب می کرد و برای سگی که در خرابه زاییده بود می برد. این عشق او را به تمام عالم مرتبط می کرد. او قرب خدا را در قطع تعلقات دنیوی می دید و تیل عرض و ملاقات با غیبیان که در آن زمان از نشانه های سلوک بود را خالی از تعرب می دانست. او می گفت کسی به مقام قرب می رسد که از فردیت گذشته باشد و کسی که از فردیت گذشته تظاهر خود نمایی برای او معنی ندارد. او دنیا را یک خانقاه و خدا را شیخ آن می دید. به دلیل همین تفکر بود که او همه را به شکل برادر می دید و از مریدان می خواست که صرف نظر از مقام و شهرت خود نسبت به هم برادرانه رفتار کنند. چون همه یک قبله، هدف و محبوب دارند. نگذارند که تفاوت‌های قومی و طبقاتی میان آنها اختلاف بیاندازد. با این تفکر او اختلاف در ادیان و مذهب‌ها را جز یک حجاب حساب نمی‌کرد، بلکه عشق به معبود چیزی بود که تمام هستی را با هم به وحدت وامی داشت. از نظر وی در خانقاه عالم که شیخ واحد دارد و همه برادرند، صلح شرط وصال است و تعصب مذهبی را مانع این صلح می‌دید. او ادیان را مانند چراغ‌های مختلف می‌دید که نور الهی از آنها می‌تابد. تمام این مسلک‌ها و راه‌ها رو به سمت خدا دارد و دعوی بین این مسلک‌ها و دین‌ها را بیهوده می‌شمارد. چون عالم را خانقاه می‌دید، اختلاف میان مسلک‌ها را مانع همزیستی مسالمت‌آمیز نمی‌دانست. این در حالی است که در زمان او علما فتوای ضرورت جنگ با مسیحیان را می‌دادند. او اختلاف و بحث علمای مختلف در بحث دین را مانند داستان چهار نفری می‌دانست که در مسیری با هم همسفر شدند. یک نفر به آنها یک درهم داد و همه می‌خواستند با این پول انگور بخرند. فارس آن را انگور، عرب آن را عنب، ترک آن را عزوم و رومی استافیل می‌خواند. چون آنها از معنی خبر نداشتند، با هم به نزاع پرداختند و بر هم مشت می‌کوبیدند. او همچنین خار کردن اجسام را نهی و مریدان را به کسب روزی و تلاش توصیه می کرد. او می گفت کسی که خاک را زر کند مرد است، ولی مردی آن است که زر را خاک کند. مال دنیا را بی ارزش شمارد. هر گونه تعلق خاطر را منشأ رنج می دانست. توکل را تا جایی که مانع از تلاش و کوشش نشود توصیه می کرد. جبر را تا جایی که مانعی داشتن وجدان و مسئولیت پذیری باشد توصیه می کرد. برخی از علما و فقها به او ایراد می گرفتند که مریدان او از دزدان و اوباش شهر هستند. مولانا در پاسخ می گفت اگر این طور نبود آنها را به ما چه احتیاج بود. آوردند که یکی از مریدان او اوباشی نصرانی بود که قتل نفس کرده بود. با میانجی مولانا وی از مرگ رهایی یافته بود، سپس توبه کرد، اسلام آورد و جزء مریدان وی گشت. وی در مدت حیاتش رقص سما و تعلیم از خودگذشتگی به یاران آموخت. وی آموخت که با اندوه و گریه و گوشه انزوا نمیتوان به حق رسید، بلکه با خدمت به خلق، عشق به انسان، سعی در فراموش کردن دردها و اندوهای ناشی از تعلق دنیوی که راه رهایی از آنها را رقص سما میدانست، بهتر میتوان پله پله تا ملاقات خدا رفت. در پایان خواندن کتاب مثنوی از منظری دیگر نوشته دکتر ناصر سبزیانپور را به شما همراهان عزیز توصیه میکنم. این کتاب با داشتن یک نگاه روانشناسانه به داستانهای مثنوی و همچنین داشتن نصری روان، یک کتاب معاصر خوب برای مولوی دوستان است که حتما از خواندن آن لذت خواهید برد. خواندن این کتاب برای این جانب بسیار مفید، سودمند و موجب ذوق و حال بود. موفق و پیروز باشید.
خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و این کتاب رو حتما بخونید. و در پایان اگه نظری داشتید حتما برامون کامنت کنید و تا ویدیوی بعدی و معرفی دیگه خداحافظ.